در جهت تعالی و پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی
آغاز دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را اعلام می کنم.
بهارستان
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه بهارستان در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو گفتگو. اجازه فرمایید که در همین ابتدای برنامه سال روز ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض بکنم، همچنین یاد و خاطره شهدای قیام 15 خرداد سال 42 و همه شهدای نهضت انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم. دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. در برنامه بهارستان نگاهی خواهیم داشت به شروع به کار مجلس 11 30035 پل ارتباطی ما و شما هست در رادیو گفتگو.
بالاخره مجلس 11 افتتاح شد و انتخاب هیئت رئیسه آن و قرار گرفتن دکتر محمد باقر قالیباف با پیشینه درخشان اجرایی در 3 دهه در سمت ریاست آن، انتظارات از این مجلس را در افکار عمومی به خصوص دلسوزان انقلاب و کشور مضاعف کرد. در سالهای اخیر تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی انتظار از مجموعه نظام اسلامی را برای اقدام قاطع نزد افکار عمومی به شدت افزایش داده است و به بن‌بست رسیدن رویکرد سازش با غرب در بعد سیاسی و اقتصادی موجب شده توجه به روش‌های انقلابی و اتکا به داخل به عنوان رویکرد گره‌گشا و تحول آفرین در عرصه‌های مختلف اصالت یابد. در این فضاست که یک مجلس قوی که منافع ملی را بر هر چیز مقدم می‌دارد می‌تواند با چند اقدام نقطه زن و برچسب تهدیدهای کنونی و آتی را دفع و راه‌های میانبر و سری برای رسیدن ایران اسلامی را به اهداف خود باز کند. به هر حال مهمترین بود از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری است که این امر به معنی ریل‌گذاری برای حرکت همه دستگاه‌های کشور است و اگر مجلس 11 با درک صحیحی از مسائل اصلی کشور این وظیفه را به خوبی درک و برای رسیدن به آن قانون گذاری کند، هم شأن خود مجلس را ارتقا خواهد داد و هم به نقطه امید و اتکایی برای مردم تبدیل خواهد شد. در این زمینه مأموریت ویژه مجلس 11 توجه به مسئله عدالت و رسیدگی به معیشت طبقات ضعیف است که با وجود فشارهای فراوان در طول سالهای متمادی همچنان پشت و پناه و حامی اصلی جمهوری اسلامی ایران بودند. البته به اعتقاد کارشناسان اقتصادی راه درست اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی توجه بیشتر به توانایی‌های کشور و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در این صورت است که مسائلی مانند اشتغال، جهش تولید، ارتقاء ارزش پول ملی، کاهش تورم و جلوگیری از اسراف به عنوان اولویت‌های مجلس 11 در دسترس خواهد بود. از بود سیاسی هم دوری از جناح‌بازی‌های سیاسی، صدور آرامش به افکار عمومی در نطق‌ها به جای صحبت‌های جنجالی حاشیه‌ساز، همکاری سازنده دیگر قوا در عین جدیت در انجام وظایف و نداشتن دسته‌بندی‌های قومی، منطقه‌ای و قبیله‌ای می‌تواند اولویت‌های نقشه راه مجلس 11 باشد. در بعد نظارتی مجلس هم نمایندگان با رعایت تقوا و انصاف و اجتناب از حب و بغض‌های شخصی و جناحی می‌توانند مانع هر گونه آسیب به کیفیت نظارت شوند، به گونه‌ای که نه حقی از مدیر و مجری خدوم و زحمتکش زاده شود و نه اغماض و اهمال بی‌مورد در خصوص متخلفان صورت گیرد.
خب در اولین بخش از برنامه بهارستان گفتگو میکنم با آقای دکتر محسن زنگنه، منتخب مردم در مجلس 11 هم. آقای زنگنه سلام بر شما.
سلام علیکم، از ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون در خدمتم.
درود بر شما. آقای زنگنه، مجلس 11 هم هفته گذشته فعالیت خودش رو با پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز کرد. قبل از اینکه وارد محتوای پیام و همچنین به اولویت‌های مجلس 11 هم بپردازیم، یک مقایسه کوتاهی داشته باشیم از تفاوت مجلس در جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها از منظر حاکمیت مردم و حاکمیت مردم سالاری دینی.
عرضم به حضورتون که خب این تقریبا الان بعد 40 سال شما اگر مقایسه بفرمایید انتخابات رو در کشور ما و در سایر کشورها، میبینید که تقریبا جمهوری اسلامی جزو کشورهایی است که تقریبا هر سال یک انتخابات داشته و مجالس اون هم چون میدونید که سیستم حزبی نداره، چون در خیلی از مجالس در دنیا میشه گفت اکثریت مجالس به صورت حزبی نامزدها وارد رقابت میشن برای کسب قدرت، کسب کرسی در مجلس. اما در جمهوری اسلامی جز معدود کشورهایی است که افراد به طور مستقیم ورود میکنن و این خودش اون حاکمیت مردم و مردم سالاری رو به اصطلاح ضریبش رو بیشتر میکنه. هرچند ممکنه ایرادهایی هم حالا به این سیستم باشه، اما فعلا از منظر سوالی که شما فرمودید یک مجلسی است که کاملا از بسم مردم افرادی کاندیدا میشن از روستاها، شهرها و مستقیم بدون دخالت احزاب ورود میکنن و وارد مجلس میشن و تقریبا میشه واقعا این رو گفت الانم که ما در فضای مجلس هستیم، کاملا میشه این رو محکم بیان کرد که مجلس شورای اسلامی واقعا عصاره فضائل ملت، عصاره مردم هست از همه گروه ها و قومیت ها و به اصطلاح استان های کشور.
یک موضوعی که در پیام رهبر معظم انقلاب بهش اشاره شد تعبیر حضرت امام بود درباره مجلس که مجلس در رأس امور هست. خود نمایندگان مجلس چطور میتونن این جایگاه رو حفظ بکنن؟ در پیام رهبری هم بهش اشاره شده بود که نمایندگان این نقش رو میتونن که ایفا بکنن و مجلس 11 هم در این راستا چه وظیفه‌ای به عهده داره با توجه به عملکرد مجلس قبل؟ چه باید بکنه که مجلس به عنوان رأس امور حفظ بشه؟
بله، نکته خیلی دقیقی که رهبری در این پیامشون به مجلس 11 هم بهش تأکید کرده بودن و شاید در مجالس قبلی اینطور تأکید نشده بود، اون هم من فکر میکنم به خاطر شرایط مجلس 10 بود که از آقا اشاره کردن و تأکید کردن، اینه که اگر ما میگیم مجلس در رأس امور است، خود نهاد مجلس دو تا شأن داره، یعنی دو تا لوازم داره برای اینکه مجلس در رأس امور باشه. یکی از این لوازمش لوازم قانونیه که خب این قابل تغییر نیست، یعنی تمام مجالس 11 تای از ابتدای انقلاب تا امروز از لحاظ قانونی فرقی نمی کنن. در قانون اساسی جایگاه مجلس کاملا مشخصه، لوازم مجلس برای نظارت مشخصه، جایگاه اون در قانونگذاری مشخصه، پس این خیلی قابل تغییر نیست. اون شرط دومی که مجلس رو در رأس امور قرار میده خود نمایندگان مجلس هستن، یعنی یک ابزار قانونی قوی در اختیار نمایندگان قرار داره و نمایندگان هستن که اون شرط به اصطلاح بگیم کافی، اگر اون شرط لازم باشه، شرط کافی قرار دادن مجلس در رأس اموره. متاسفانه در مجلس 10 از این جایگاه قانونی مجلس استفاده نشده، یعنی نه از به اصطلاح لوازم و اختیارات و ابزار تقنینی و نه از ابزار نظارتی. اگر شما نگاه میکنید خیلی از مسائل مهم کشور به جهت عدم استفاده از این ابزارهای قانونی به بخشهای دیگه واگذار شده و مجلس نقشی درش به طور جدی نداشته، یعنی در جامعه طوری احساس نمیشده که اگر گرهی در تولید، در اقتصاد، در مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، این گره به وسیله مجلس میتونه باز بشه و گشایشی حاصل بشه. در حوزه نظارت هم باز وضعیت بسیار بدتر از حوزه تقنینیه. در حوزه نظارت هم متاسفانه مجلس از ابزارهای خودش استفاده نکرده، لذا شما میبینید در صنایع، فرض کنید در حوزه صنایع، معادن، اقتصاد، پول و بانک، ارز، سکه، مسائل فرهنگی، آموزش و پرورش، تقریبا اون نقش نظارتی مجلس رو مردم احساس نمی کنن و این بیان که بین مردم هم مرسوم شده و متاسفانه یه جاهایی هم به اصطلاح واقعیت داره، این که نمایندگان به جای وکیل المله بودن یه جای همراهی با دولت می کنن. همراهی خوبه، یعنی ما باید دولت رو کمک بکنیم، اما این نباید باعث بشه که ما اون شأن نظارتی خودمون رو به اصطلاح از دست بدیم. من فکر میکنم مجلس 11 هم به جهت نوع نمایندگانی که ورود کردن، خب شما مواضع رئیس مجلس رو هم در یک شنبه به اصطلاح دیدید، مردم به اصطلاح آشنا شدن و هم فضایی که حاکمه، تقریبا همه نمایندگان این عهد رو بستن و تلاش میکنن که از اختیارات تقنینی و نظارتی خودشون به نفع مردم با حفظ تعامل و همراهی با دولت به اصطلاح به طور کامل استفاده کنن و من فکر میکنم که انشاءالله اگر خداوند هم کمک بکنه یک مجلسی رو در تراز انقلاب اسلامی انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله. من همین فراز آخر صحبتتون استفاده بکنم، مجلس چگونه باید عمل بکنه که هم به وظیفه نظارتی خودش عمل بکنه که در پیام رهبر معظم انقلاب هم بود و هم این وظیفه نظارتی و این پیگیری که در ذات مجلس هست تقابل با دولت معنی نشه؟
ببینید، اولا که حضرت آقام تو پیام فرمودن، نقطه اولش و قدم اولش اینه که نمایندگان از خودشون شروع کنن، یعنی ما باید تلاش بکنیم که یک مجلس پاک دست و مجلسی که مقید به وظایف و تکالیف خودش باشه. تکالیف مجلس هم در آیین‌نامه داخلی مجلس اومده، در قوه قضاییه اومده. این نقطه اول که مجلس باید خودش از خودش شروع کنه. به اصطلاح ما انشاءالله دنبال این هستیم در همین هفته های اول کار مجلس هم قانون شفافیت آرا رو به اصطلاح پیگیری کنیم، هم اگر ایراداتی در قانون نظارت بر عمل کرده نمایندگان هست اصلاح بکنیم تا این اعتماد اجتماعی به مجلس رو ما بتونیم افزایش بدیم، این شاخص رو. این قدم اول. قدم دوم، مجلسی که خودش پاک دست باشه، اهل لابیگری نباشه، اهل به اصطلاح ذبح کردن مصالح مردم برای مصالح جناحی و حزبی و گروهی و قومیتی نباشه، قطعا میتواند خیلی محکم از نقش نظارتی خودش هم استفاده کنه. نقش نظارتی هم که ما عرض میکنیم به معنای تقابل با دولت نیست، معنای کمک به دولته. من یک مثال عرض میکنم و خیلی وقت شما و شنوانده عزیز رو نمیگیرم. ببینید، در حوزه مثلا ارز 4200 تومانی که حدود یک سال اندی پیش تصویب شد، خب اگر مجلس هم اونجا ورود میکرد، نظارت میکرد بر مکانیسم این تصمیم و اتخاذ این تصمیم، یک نظارت محکمی داشت، بعد بر به اصطلاح هزینه کرد این به اصطلاح ارز دولتی نظارت میکرد، خب امروز چه اتفاقی میافتاد؟ امروز حداقل این بود که ما شاهد خیلی از این مصائب و این پرونده های فساد و از اون طرف این تورم چند ده درصدی نبودیم. به نفع کی بودیم؟ به نفع دولت بود در مرحله اول، چون مردم در حقیقت مجری به اصطلاح کشور رو دولت میدونن. هیچ کس قائل به این نیست که مجلس داره اجرا میکنه، دولت اجرا میکنه. اگر ما میگیم بعد نظارتی، بعد نظارت بر چی؟ برای اینکه ما جلوی کار دولت رو بگیریم؟ نه، برای اینکه ما هم فکری کنیم و آینده رو ببینیم که به اصطلاح بحث های خدای نکرده فسادهای مالی یا تضییع بیت المال، کاهش ارزش پول ملی یا در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی، اینجا به نظر من اگر قانون گذار در قانون اساسی علارغم تفکیک قوا میاد نقش نظارتی رو به مجلس و مردم میده، در حقیقت به دنبال تقابل قوا نبوده، به دنبال کمک کردن به اصطلاح به قوه مجریه بوده و کمک کردن قوا به یکدیگر بوده. بذار نقطه دوم این هست که نمایندگان از ابزار نظارتی خودشون فارغ از مباحث حزبی و جناحی استفاده کنن، این هم به اصطلاح شرط دومه. و شرط سوم اینه که مجلس از لحاظ علمی و احاطه به مسائل کشور رشد داشته باشه، که الحمدلله امسال ما 170 تقریبا نماینده جدید داریم. خیلی از اینها هم جوانان تحصیل کرده هستن که در حوزه‌های مختلف آشنای به مسائل روز هستن، در حوزه پولی، در حوزه صنایع، در حوزه معدن، در حوزه مسائل تربیتی. من فکر می‌کنم که اگر سطح کیفی نمایندگان از لحاظ مباحث علمی و پژوهشی که در گام دوم هم از آقا به بحث علم و پژوهش در همون توصیه اول تاکید میکنن، این هم انشاءالله در این مجلس ارتقا پیدا بکنه. من فکر می‌کنم این دو سه تا کار اگر انجام بشه انشالله میشه انتظار داشت که مجلسی رو بهتر از مجالس قبل انشالله ما در اولین مجلس گام دوم انقلاب داشته باشیم.
انشالله آقای زنگنه در جنبندی یک قول از شما بگیریم به مردم، این تلاش‌هایی که اشاره کردید که در دستور کار مجلس 11 هم قرار گرفته برای ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف از جهت زمانی، فکر می‌کنید که مردم چه می‌تونن لمس کنن و مشاهده کنن؟
ببینید اولین قدم این به اصطلاح تحول تو همین دو سه روز گذشته انجام شد، به این معنا که من بد نیست این رو بگم که مردم بدانن و خب امیدوار بشن انشالله و کمک کنن، دعا کنن که بتونه این مسیر ادامه پیدا کنه. بر اساس اون آیین‌نامه قبلی مجلس و دستور عمل‌ها، نمایندگانی که سابقه بیشتری داشتن در مجلس، مثلا 2 دوره، 3 دوره، 4 دوره، اینها میتونستن بدون دخالت مدرک تحصیلی اونها و سوابق اجرایی اونها امکان حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس رو داشتن. یعنی یه فردی که مثلا لیسانس فرض کنید رشته انسانی رو داره میتونه بره در کمیسیون انرژی با رتبه بالا حضور پیدا کنه، در کمیسیون اقتصاد حضور پیدا کنه. اتفاقی که در همین 2-3 روز کمتر از یک هفته افتاد، بلافاصله این تذکر داده شد از طرف نمایندگان، هیئت رئیسه سریع جلسه تشکیل داد، کمیسیون آیین‌نامه تشکیل شد و این رتبه ها و این دستور عمل تغییر کرد. چه نتیجه ای داشت؟ نتیجه این شده که الان کسانی که از لحاظ علمی و اجرایی تخصصی در یک حوزه دارن، مثلا در حوزه کشاورزی، با این که مثلا ممکنه حضور در مجلس نداشتن یا یک دوره بودن، اینها رتبهشون میاد بالا و الحمدلله بنده اصفهان همین
الان کمیسیون‌ها شکل تخصصی تری به خودشون میدن.
این خیلی مهمه. ببینید وقتی شما کمیسیون انرژی تشکیل میشه از 23 نفر فقط 5 نفرشون مثلا تخصص انرژی دارن، خب معلومه که این کمیسیون انرژی نمیتونه اون نقش تقنینی و نظارتی خودش رو ایفا کنه.
درست.
و اون وقت دولت هم حق داره. دولت میگه آقا مجلس داره از من یک امری رو میخواد که اصلا با واقعیت موجود در حوزه انرژی اصلا تناسبی نداره. این قدمیه که الحمدلله شروع شده. من فکر میکنم مردم، حتی هنوز کمیسیون تشکیل نشده، من فکر میکنم برای قضاوت در مورد مجلس جدید باید 2-3 ماهی فرصت بدیم کمیسیون ها شکل بگیره، به اصطلاح مجلس اون قوام خودش رو پیدا بکنه. من فکر میکنم برای 2-3 ماه آینده زمان خوبی که ما اولین ارزیابی رو در مورد مجلس 11 ان شاء الله داشته باشیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم، ممنون از همراهیتون و سپاس از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. 11 در 7 خرداد ماه با پیام رهبر معظم انقلاب فعالیت خودش رو آغاز کرد و یک شنبه هفته جاری هم علاوه بر اولین نطق رئیس مجلس 11 که بیانگر رویکرد این مجلس بود، نمایندگان در بیانیه‌ای که به امضای همه منتخبین ملت رسید، برنامه کاری خودشون رو بر اساس پیام رهبر معظم انقلاب اعلام کردند. در برنامه بهارستان این هفته و در گفتگو با نمایندگان مردم در خانه ملت، نگاهی خواهیم داشت به آنچه که پیش روی منتخبین مردم در مجلس 11 قرار دارد. دعوت میکنم با ما همراه باشید در برنامه بهارستان.
امام راحل عظیم الشان مجلس را در رأس امور دانستند. این را میتوان جامع ترین تعبیری دانست که شأن مجلس و نیز وظیفه آن را در یک جمله کوتاه اعلام میکند. اگر قانون و راه و مسیر کشور به سمت قله ها و مقصدهایی بدانیم که در قانون اساسی معین شده است، مجلس متعهد این ریل‌گذاری و راهگشایی حیاتی است. همه دستگاه‌های حکومتی و مردمی و همه آحاد وظیفه دارند از این مسیر حرکت کنند. ضمانت اجرایی این وظیفه نیز علاوه بر قوه قضاییه که مسئولیتش تضمین اجرای قانون است، در خود مجلس پیشبینی شده است که حق تحقیق و تفحص، حق رد و قبول مدیران ارشد قوه مجریه، حق تذکر و سؤال و استیضاح از آن جمله است. پس اگر قانون درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانت‌های اجرای آن به درستی استفاده شود، کشور به هدف‌های والای خود دست می‌یابد. این از شأن والای مجلس. و این از تکلیف حیاتی و مهم آن. آن که می تواند مجلس را در این جایگاه شایسته بنشاند شما نمایندگان محترمید. آنگاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویت‌های کشور و با کارشناسی و با حضور فعال و منظم و با پاکدستی و امانتداری وظیفه قانونگذاری و دیگر وظایف خود را انجام دهند، مجلس نقطه امید مردم و نقطه اتکای مجریان و به معنی حقیقی در رأس امور کشور خواهد بود و چنین مجلسی در رساندن کشور به هدفهای والا سهم بسزا خواهد داشت.
از جناب شنونده در ادامه برنامه بهارستان این هفته گفتگو میکنم با جناب آقای ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم در مجلس 11 هم که سابقه حضور در ادوار قبل رو هم دارن. آقای ابوترابی سلام بر شما.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، همچنین میهمانان گرامی.
درود بر شما. آقای ابوترابی، یکی از مواردی که در پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز به کار مجلس 11 هم برش تاکید شده بود، ضرورت تلاش مجلس برای حفظ جایگاهی که در تعبیر حضرت امام بود مجلس در رأس امور است. با توجه به سابقه حضرت عالی در ادوار گذشته، مجلس 11 در این زمینه چه وظیفه‌ای داره و چه باید بکنه که مجلس به عنوان رأس امور حفظ بشه؟
من به نظرم میاد ما توی مجلس 11 به جای پرداختن به قانونگذاری بیشتر باید به بُعد نظارتی بپردازیم. متاسفانه ما تو مجلس دهم شاهدیم که تو بُعد نظارتی ضعیف عمل شد. بُعد نظارتی الان بیشترین نیاز دستگاه‌های مختلف باید مورد نظارت واقع بشن، از ریاست جمهوری، هیئت وزیران و دستگاه‌های مختلف، و در حال حاضر مردم گلایه‌مندن به لحاظ وضعیت موجود، به خصوص تورم، معیشت و مشکلاتی که مربوط به این موضوعه، که خب این طبیعتاً نظارت مجلس رو باید چند برابر کنیم و به صورت شبانه روزی نظارت کنیم، که توی این نقطه به نظر من مجلس ما اساساً به نحوی طراحی شده فقط برای قانونگذاری و این اشتباهه. آیین‌نامه مجلس الحمدلله با انتخابی که انجام شد و ریاست جدید اون، یعنی آقای حسین زاده بحرینی، امیدوار شدیم که ان شاءالله در آینده هم آیین‌نامه به گونه اصلاح بشه که بُعد نظارتی مجلس
پررنگ‌تر بشه. انشاءالله ریل گذاری مجلس در عرصه‌های مختلف به عنوان یک تکلیف حیاتی و مهم مجلس در پیام رهبر معظم انقلاب بود که در دیگر صحبت‌های پیشین ایشون هم بر این موضوع تاکید شده بود. در این راستا مجلس چه وظیفه‌ای داره و چه اقداماتی رو مجلس 11 هم انجام خواهد داد برای ریل گذاری که مرتبط با فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف خواهد شد؟
من به نظرم میاد ما تو سه عرصه باید ورود پیدا کنیم. یکی بحث اصلاح نظام اداری که توی فرار سرمایه و موانع کسب و کار، که ما الان امروز وضعیت خوبی توی موانع کسب و کار تو جهان نداریم. جزء 150 کشور توی 150 کشور دنیاییم که موانع کسب و کارمون جلوی تولید کننده هست و سرمایه گذار. از ما اول باید اصلاح نظام اداری تو دستور کارمون قرار بدیم که به نظر من این بزرگترین مانع. توی بحث اصلاح نظام اداری خود به خود اصلاح بودجه نویسی که مقام معظم رهبری سال قبل چندین بار به دولت گفت و فرمودن و دولت هم متاسفانه عمل نکرد، لذا اصلاح بودجه نویسی توی در واقع دل بحث اصلاح نظام اداری خواهد. این به نظر من اولین موضوع اصلیه که باید تو کشور بهش بپردازیم و البته طرحی در این زمینه آماده کردم با کمک دوستان به نام مدیریت جامعه شهری و روز. نکته دوم بحث اقتصاده. معیشت گرونی، وضعیت مردم الان هر روز درگیرن، که به نظر میرسه با طرحی که آقای حسین زاده بحرینی توی 6 سال گذشته آماده کرده و در مجلس دهم نوبت اون نشده، یعنی ظرفیتی که بانک ها امروز دارن نقش آفرینی میکنن ولی نقش منفی، ما این اگر تبدیل کنیم مثل بعضی برای دنیا به خصوص کشور آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، و اصلاح نظام بانکداری که عرض کردم طرحش آماده است در 220 ماده، این ظرفیت خیلی عظیمی رو میتونه تو بحثای اشتغال و معیشت مردم ایجاد کنه. ما جالبه که بدونید کمتر از حدود 40% مردم وام گرفتن و حداقل 50% مردم تا حالا اصلا یک بارم وام نگرفت، ولی بعضی ها وام‌های کلانی گرفتن که بیشترین معوقات هم که بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم برمیگرده به همین افرادی که کلان وام گرفتن. اما اونها که وام‌های خرد گرفتن و قشر مستضعف هستن بهترین افراد مشتریای بانک‌ها هستن. لذا این نشون میده که ما نظام بانکداریمون به یه تحول نیاز داره و با نظام بانکداری میتونیم کشور رو پیشرفت بدیم. نکته سوم که اون هم طرحش آماده شد و البته لایحه بود مجلس در مجلس دهم انجام شد، متأسفانه دولت پس گرفت. عدالت در پرداخت حقوق است، چه همترازی بازنشستگان، چه در خصوص تامین اجتماعی، چه در خصوص شاغلین موجود. تفاوت‌های حقوق عجیب غریبی هست، از 2 میلیون تومان هست تا حقوقهای نجومی 50-60 میلیون تومان. لذا یکی از بحثایی هم که باید به اون بپردازیم اصلاح قانون خدمات کشوری است برای بحث عدالت پرداخت حقوق چه بازنشسته‌ها، چه شاغلین، چه تامین اجتماعی کارگران. لذا این سه تا به نظر من محور اصلی در شناسایی شده، طرح‌ها آماده شده. عرض کردم 2-3 از طرح‌ها توی زمینه آماده شده کامل، فقط یه اراده می‌خواد که توی سال اول مجلس تبدیل به قانون و ریلگذاری که شما فرموده تو بیانیه مقام معظم رهبری به عنوان نقشه راه مجلس 11 ان شاء الله نمیتونیم عملیاتی
کنیم. انشالله. آقای ابوطالبی در بخش اول اشاره داشتید به موضوع نظارت به عنوان اصلی ترین وظیفه مجلس و مهمترین حرکتی که مجلس 11 هم میتونه انجام بده، خیلی به سمت قانونگذاری نره با توجه به حجم قوانینی که در کشور داریم. برای اجرای این وظیفه مجلس چه باید بکنه که این نظارت تقابل با دولت معنا نشه؟
ببینید ما باید اولا آیین‌نامه رو اصلاح کنیم. آیین‌نامه الان توی بحث نظارت بسیار سخته. مثلا من یک سال از یک وزیری بخوام داشته باشم یک سال تو نوبت قرارم. برعکس در خصوص قانون‌گذاری آیین‌نامه به گونه‌ای طراحی شده که بسیار راحته. این باید دقیقاً برعکس بشه. آیین‌نامه باید در مورد نظارت برای نمایندگان خیلی راحت بشه و توی قانون‌گذاری باید سخت بشه. و این الان متأسفانه نیست. پس ما اول باید از خود مجلس از اصلاح آیین‌نامه شروع. نکته دوم، برای اینکه تقابل با دولت نشود، اگر هیاهو و جنجال نباشد و منطبق با واقعیات باشه، مردم هم باورشون میشه که این سیاسی نیست و تقابل با دولت. من برای نمونه مثالی میزنم، در مجلس 10 مجلسی که گذشت ما 74 نفر بودیم که امضاهامون بعضن به 100 نفر هم رسید، ولی 4 بار امضاها دوباره از عدد افتاد و بالاخره بار چهارم تونستیم سوال از رئیس جمهور رو داشته باشیم در مورد مسائل معیشت. هیچ کس هم به ما نگفت شما با دولت سوال از رئیس جمهور گیری، جمهور اومد تو صحنه مجلس به عنوان تقابله. چون تمام سوالاتمون در مورد افزایش دلار بود، معیشت بود، گرونی بود، از عدم نظارت دولت بر بازار بود و از 5 تا سوال 4 تاشون رو نماینده صحبت‌های رئیس جمهور قانع کننده ندیدن. این تقابل نبود، چون جامعه پذیرفت، همه پذیرفتن که یک بحث اقتصادی، یک بحث مسائل معیشت گرونیه. لذا البته یه انتظاری هم ما از رئیس مجلس و سایر همکارای مجلس داشتیم در مجلس دهم که سوالات رئیس جمهور رو ارجاع بدن به قوه قضاییه، که متاسفانه رئیس مجلس این کار رو نکرد و این بازتابش توی مردم این بود که مجلس ما رو گذاشت سر کار. این متاسفانه وقتی عرض میکنم بعد نظارت، یعنی باید به این ریز مطالب ها هم دقت کنید که اگر سوالی نمایندای مجلس از رئیس جمهور میپرسن و بعد هم صحبت های آقای رئیس جمهور رو گوش میکنن و قانع نمیشن، این به همینجا ختم بشه که نتیجه ای نداره، بلکه طبق قانون آیین‌نامه باید به قوه قضاییه ارجاع بشه. ولی با یه تفسیر خاصی سیاست قبلی مجلس نپذیرفت و مختومه اعلام کرد در همین حد. لذا بود نظارت که خیلی هم به زیبایی مقام معظم رهبری و بیانیه مجلس 11 فرمودن باید ضمانت اجرا داشته باشه. بود نظارت اگر ضمانت اجرا نداشته باشه، به تعبیر مردم سرکاری و عوام که این سرکاری رو اطلاق میکنن، اینطوری برداشتش میشه.
درست.
اما اگر ما سیاسی کاری نباشیم و فقط مسائل اقتصادی و مد نظر قرار داده بدهیم، مطمئن باشید مردم همینو تقابل نمیدونن.
آقای ابوطالبی، به نظر میرسه که ترکیب مجلس 11 هم ترکیبی هست که نمایندگان بین نمایندگان همراهی و هماهنگی بیشتری مشاهده میشه برای پیشبرد امور، برای پیگیری مطالبات مردم و نظارت بر دستگاه اجرایی که در این بخش توضیح دادید. یک قولی رو از شما ما بگیریم، از جهت زمانی فکر میکنید که مردم کی میتونن این تلاش های نمایندگان خودشون در مجلس 11 رو به صورت ملموس مشاهده بکنن که اثر بخش بوده؟
من عرض کردم لابلای صحبت هم، امید داریم انشاءالله تو همین یک سال اول مجلس حداقل این سه تا موضوع بسیار مهمه